أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از آنی که از شرط سوم از شرائط العبزین فارغ شدیم، القدر على التسلیم، و مفصلا مباحث مربوط به اون بیان شد، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید من شروط العوزین العلم به قدر الثمن والمثمن. یکی از شرایط عوزین آن است که مقدار ثمن و همینطور مقدار مثمن کاملا مشخص باشد. البته مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بحث العلم به قدر ثمن را از علم به قدر المثمن جدا می‌فرمایند و برای هر کدام یک باب مجزا و علاهده منعقد کردند. گرچه جا داشت این دو با هم بحث شود، ولی از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند. یکی آن که مسئله علم به مثمن اجماعی است، ولی در مسئله علم به مقدار ثمن اختلافی وجود دارد. من جمله از افرادی که اختلاف کردند مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه است که در آخر این بحث انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و لحاظا مرحوم شیخ هم می‌فرماید المعروف انه یشترط العلم به ثمن قدرن، تعبیر به معروف دارن و نه تعبیر به اتفاق و اجماع. گرچه بعضی از قدما، از اصحاب، از بزرگان و علمای ما رضوان الله تعالی علیهم کلمه اتفاق و کلمه اجماع رو به کار بردن، ولی خب حالا مرحوم شیخ اینجا تعبیر به معروف میارن، ولی معروف و انه یشترط العلم به ثمن قدرن. ثمن باید مقدارش مشخص باشد. اگر مقدار ثمن نامشخص باشد معامله باطل است. خب ثمن یک دینار است، دو دینار است، ده دینار است، ده درهم است. و اگر دینار است از چه نوع دیناری، از درهم است از چه نوع درهمی، باید مقدار مشخص باشه. همون گونه که باید جنس و اوصاف مشخص باشه، اون هم لازمه. علاوه بر مسئله کمیت، کیفیت هم لازم است. خب البته دیگه مرحوم شیخ بحث اینجا در رابطه با کیفیت نکردن، شاید به جهت اون که مشخص بوده، ولی کمیت چون روایت داریم و عرضم به حضورتون که نص داریم و باید اون رو بیان بکنیم، از این جهت متعرض شدن. و الا علل قاعده فرقی نیست، کمن و کیفن سمن باید مشخص باشه. بنابراین اگر در متن عقد سمن مشخص نشود، بلکه واگذار به حکم یکی از طرفین شود، یا بایع واگذار به مشتری بکند، بگوید ایها المشتری خودت هر چقدر دلت خواست این رو بردار. حالا عرض کردیم یه وقت گفتگو و مصاومه قبل از بیع تعارفی با هم میکنن، آقا بردار ببر هر چی دلت خواست بده مثلا، بعد در نهایت قیمت تعیین میشه، این هیچ. ولی یه وقت بیع جاری میشود و حال اون که تعیین ثمن در بیع انجام نشده و موکول به مشتری است، یا اصلا مشتری موکول به بایع میکند، میگه آقا من چک سفید امضا به شما میدم، هر چقدر دلت خواست برو بنویس. قرارداد رو هم منعقد میکنن، میفرماید این معاملات باطل است. لو با اب حکم احده ما، اگر نوع معامله اینطور باشه که سمن به حکم احده ما معین شود، در حین عقد اجمال و ابهام داشته باشه، موکول شود به حکم احده ما، این میفرماید که باطل است. چرا؟ اولا که خب بعضی از آقایون ادعای اجماع کردن. حالا از این اجماعات هم که ما غمز نظر بکنیم، مرحوم شیخ میفرماید والاصل فی ذلک حدیث و نفی الغرر. اصل در مسئله، اصل اینجا به معنای لغوی خودشه، اصل معنای لغوی داره، معنای اصطلاحی داره، خوندین دیگه در شرح امثل خاطرتون هست. اصل در لغت بیخ چیزی را گوید و در اصطلاح الاصلو علی مایستورو و الاصلو مایبنا علیه شی، در اصطلاح الاصلو مایستورو عنه المستر. خب میفرماید که عرض به خدمتتون که اساس مسئله و ریشه مسئله اصلا ناشی از روایت نهن نبیان بیع الغرره. بیع غرری باطل است و اگر مقدار سمن در متن عقد مشخص نباشد و موکول به نظر احد المتبایعین باشد، این خودش غرره. قبلا گفتیم غرر به چه معناست؟ بفرمایید اون قدر مشترک و قدر جامعی که از کلمات لغویین به دست آوردیم این شد که الغرر هو الجهاله، الغرر هو الخطر. خب جهالت هم گفتیم دامنش گسترده است. جهل به اصل وجود مبی، جهل به حصول المبی فی ید من انتقل علی، جهل فی اوصاف سمن و الموصو سمن و المسمن کمن و کیفن. اوصاف سمن و مسمن باید به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی مشخص باشه، نباشه اینا همه جز مصادیق قرار هستن. پس یک روایت نهن نبی و انبه غرر داریم، این موارد غرریست، پس باید معامله باطل باشد. بعد مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف میفرماید یه نص خاصی هم داریم، روایت حماد ابن میسر، که این حماد ابن میسر عرض به خدمتتون که البته ایشون تعبیر به تأیید داره. در روایت حماد که از امام صادق علیه السلام نقل شده و ایشون از پدرش امام باقر نقل فرموده، میفرماید که امام باقر علیه السلام میفرمود کره ان یشترا الثوب دینار غیر درهم. این جمله رو خوب توجه بفرمایید. امام باقر علیه السلام کراهت داشت این که ثوب خریداری شود، لباس خریداری شود به دینار غیر و درهم، بگوید آقا یه دینار یه درهم کم، به دینار غیر و درهم، یعنی یه دینار به شما میدم یک درهم به من پس بدین. خب شما میدونید دیگه قدیم الایام نظام اقتصادی دنیا مبتنی بر این بود که درهم عشر دینار است، نقره یک دهم طلا است. الان این نیست، الان نقره یک دهم طلا نیست، خیلی تفاوت بین نقره و طلا زیاده، ولی اون زمان اینطور بوده. سکه نقره که بهش میگفتن درهم یک دهم دینار بوده، یعنی یک دینار معادل ده درهم بوده، یا یک دینار میدادن یا ده درهم. حالا این آقا میگه که آقا لباس رو میفروشم یک دینار، تخفیف خورده یک درهم هم بهتون میدم. این رو حضرت کراهت داشته که اینطوری معامله بکنن. چرا؟ حالا تعلیل رو در روایت توجه بفرمایید. میفرماد لأنه لا یدرا کم دینار من درهم، چون دانسته نمیشد که مقدار ارزم به حضورتون دینار از درهم چقدره، مقدار دینار اینجا مشخص نمیشه. آقا چطور مشخص نمیشه؟ خب یک دینار اغلب موارد معادل با 10 درهمه، یک دینار 1 درهم کم، یعنی اگه 1 دینار به من بدی 1 درهم بهت بقیه پول میدم، بهت پس میدم. این چرا نسبت درهم و دینار مشخص نیست؟ چون سابق الایام ضرب سکه اولا مثل امروز شاید این استانداردهایی که آقا تمام سکه‌هایی که رایج در بازاره یک وزن، یک عیار، یک صورت داشته باشه نداشته. گاهی وقتا خب بالاخره می اومدن یه عده‌ای خودشون ضرب سکه می‌کردن، ضرب سکه‌های ضرب شده از کشورهای دیگه گاهی وقتا وارد می‌شده، می اومده از روم، می اومده از ایران، می اومده از کشورهای دیگه می اومده، اینها گاهی وقتا عیارش متفاوت بوده. لحاظا میگن آقا دینار صحیحه داشته است، مکسره داشته. گاهی وقتا خب دینار ممکنه لپر بشه، بشکن. حالا تو اسکناس، اسکناس اگه لب پر بشه خیلی طوری نیه، گوشه نداره مثلا، میگه شمارش هست هله، ولی خب تو دینار اگه یه خورده لبش بپره وزنش کم میشه. توجه فرمودین؟ لحاظا میگفتن دینار صحیحه داشتیم، دینار مکسره داشتیم، دینارهایی که شکسته شدن، دینار جیده داشتیم که خیلی عیار بالا کیفیت خوب، دینار ردیعه داشتیم که این در اثر کثرت استعمال دیگه اصلا یه بخشش چه بسا رفته بود. لحاظا این نبوده که همیشه یک دینار معادل 10 درهم باشه. یه وقت ممکن بوده یک دینار معادل با 12 درهم باشه، کمتر باشه یا بیشتر باشه. یه دینار کیفیتش پایینه، درهما کیفیتش بالاست. 9 دینار معادل، ببخشید، 1 دینار معادل 9 درهم باشه. گاهی وقتا ممکنه 1 دینار معادل 10 درهم باشه، یه وقتا ممکنه ارزشش کمتر باشه، 1 دینار معادل 12 درهم باشه، ارزش دینار مثلا از اون حد خودش بالاتر باشه. خلاصه چون مشخص نبوده، نسبت درهم به دینار نامعین بوده، تعلیلی در روایت آمده، لأنه لا یدرا کم دینار من الدرهم. حضرت می‌فرماید چرا امام باقر علیه، امام صادق می‌فرماید چرا امام باقر علیه السلام کراهت داشت ان یشتر از صبح به دینار غیر درهمن، یک دینار 1 درهم کسر، به جهت اون که لا یدرا کم دینار من درهم، نسبت دینار و درهم همیشه 1 به 10 بفرمایید نیست، گاهی وقتا بالا و پایین میره. حالا شما یک قاعده رو در اصول خوندید، العلتو تو عمم و تو خصص. وقتی علت وسط آمد، علت جهت تعمیم دارد و جهت تخصیص دارد. یه مثال رائجی در رسائل داشتیم، خاطرتون هست؟ طبیب به مریض میگوید لا تأکل رمان لأنه حامض، انار نخور چون ترشه. لا تأکل معلل به علت شده است، لأنه حامض، هموزت میشود علت. خب این هموزت که به عنوان علت آمد، هم یک جنبه تعمیم دارد، هم یک جنبه تخصیص دارد. جنبه تعمیمش چیه؟ جنبه تعمیمش اینه که آقا غیر انارم، هرچه ترش بود نخور، هرچه هموزت داشت برات ضرر داره، انارم به خاطر هموزتش نخور چون ترشه، بنابراین هر ترشی مضر است. این میشه جهت تعمیم. یه جهت تخصیص هم داره، جهت تخصیصش نگاه، پس آقا انار شیرین اشکالی نداره، معیار رفته روی هموزت. این بود که میگفتیم العلتو تو عمم و تو خصص، هم جهت تعمیم دارد هم جهت تخصیص. در روایت ما هم علت آمده، میفرماید لا یدرا کم دینار من درهم، مقدار و نسبت دینار به درهم چون مشخص نیست، از این جهت حضرت کراهت داشت. جنبه تعلیل، جنبه تعمیم دارد این تعلیل. جنبه تعمیمش چی آقا؟ بفرمایید. پس هر کجا نسبت مشخص نبود، جهالتی در سمن بود، اینجا مورد کراهت است. ولیکن کلمه کراهت ظهور در 2 معنا داره. کره ان یشتر از صبح، یک کراهت متداول داریم همین کراهتی است که عرض به خدمتتون که در السنه خیلی متداول میگن آقا فلان عمل مکروهه. مکروهه یعنی چی؟ یعنی یک حزازت و مبغوزیتی دارد مع رخصت فی ترک، ولی رخصت در ترک هم بفرمایید دارد. خب این یک نحوه همین کراهتی است که متداوله. مثلا میگه آقا خوردن پنیر بدون گردو مکروه است، یک حزازتی درش هست، یک مبغوزیت مختصری هست، ولی در حد حرمت نمیرسه. مع رخصت فی ترک، رخصت در ترک هم داره، میتونی انجام. مع رخصت فی الفعل، رخصت در فعل هم بفرمایید دارد، میتوانید انجام بدهید. خب این کراهت متداوله. اگر کراهت این معنا باشه به درد استدلال ما نمیخوره، چون نهایتا اگر مقدار سمن معلوم نباشد معامله مکروه است. حرام نیست تا بیایم بگیم آقا حرمت نهی است. عرضم به حضورتون دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد ندارد، میشود نهی تنزیهی کراهت. یک معنای کراهت هم نه، یعنی مبغوزیت شدید. کره علیکم الکفر والفسوق، خداوند متعال کفر و فسوق رو بر شماها کراهت دارد که انجام بدید و مکروه دانست. خب این به معنای حرمته. اگر کراهت مبغوزیه باشد مع عدم رخصت الفعل میشود حرمت. اگر کراهت مبغوزیت و حزازت باشد مع رخصت فلفل میشود کراهت. بالاخره اینجا ملاک حرمت است یا بفرمایید آقا کراهت است. بله، چون روایت از این جهت تردید درش هست، لذا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف اینجاها تعبیر به تأیید داره، میفرماید یؤیده، روایت به عنوان مؤید است. این از ناحیه تعلیل نیست، تعلیل دلالتش خوبه، مشکل از ناحیه کلمه کره است. کره مجمل و مردد بین دو معناست، مبغوزیت مع رخصت فلفل که میشود کراهت، مبغوزیت مع عدم رخصت فلفل که میشود حرمت. حرمت باشه به درد بحث ما میخوره، کراهت باشه به درد بحثمون نمیخورد. خب این یه روایت. ولیکن روایت رفاعی نخاس که در بحث بیع عبد عابق هم ازش داشتیم، خب عرض کردیم چون شغلش نخاسی بوده، برده خرید و فروش میکرده، تو این زمینه از امام علیه السلام سوال زیاد پرسیده، او از ظاهرش منافات فهمیده میشه که انله حضرت میخواد بفرمد آقا اگه یه همچین معامله انجام شد معامله صحیح است. چه معامله ای؟ اگر معامله ای انجام شد و تعیین ثمن بر عهده مشتری قرار گرفت. چون رفاعه میگه عرضم به حضورتون یه آقایی بود، یه کنیزی داشت، مثلا حالا کنیز خوبی بوده، چجور بوده؟ صاوم تو رجلن به جاریتن، رفتیم و باهاش گفتگو کردیم و گفتیم آقا این کنیز تو به ما بفروشو، فباعنیها به حکمی، اونم به من فروخت ولی به حکمی. گفت آقا رفاعه من قبولت دارم، کنیز رو وردا ببر، هرچی قیمت گذاشتی روش ما قبول داریم. رفاعه هم میگه فقط بس تو آمن، منم تحویل گرفتم و بردم خونه و یه چند روزی و بس تو الی به 1000 درهم، 1000 درهم هم براش فرستادم، گفتم آقا من قیمت گذاشتم به 1000 درهم، بیا بگیم. کارگزار رفاعه که برد و 1000 درهم و تحویل داد، فروشنده که دید گفتش که بله ارزم به حضورتون که 1000 درهم آوردی؟ بله. فعبا ان یقبل ها منی، ایوا که گفت من 1000 درهم نمیخوام، کنیز بیشتر از این حرف هم یرزه. حالا من گفتم آقا خودت قیمت بگذار، ولی پایین قیمت گذاشتی، 1000 درهم نیست بیشتر. از اون طرف گفتیم خب چیکار بکنیم؟ با کنیز هم گویا آمیزش کرده بود و بعدم پولشو فرستاده بود. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ عرضم به حضورتون که قبل از اینکه 1000 درهمو بدیم آمیزش صورت گرفته. اینجا از حضرت سوال مرزه یبن رسول الله چه بکنم؟ اون آقا با انیها به حکمی فروخته به من به شرط اینکه خودم قیمت گذاری کنم. منم به 1000 درهم قیمت گذاری کردم و فرستادم قبول نکرده، حالا بخوام کنیزو پس بدم، خب باهاش آمیزش کردم. قبل از اینکه 1000 درهم رو بهش بدم مسستها، اون کنیز رو باهاش آمیزش کردم. حضرت فرمودن که اینجا برو کنیز رو قیمت بگذار به قیمت عادله بازار، به نرخ درست و عادله. اگر قیمت کنیز بیشتر از اون 1000 درهمی بود که شما فرستادی بهش بده، اگر کمتر بود دیگه اینجا چیزی لازم نیست، نمیتونی ازش پس بگیری. خب حالا این قسمت نکته اینجاست، حضرت علیه السلام نفرمودن آقا این معامله باطله. بله، شما فرمودید اگر در معامله تعیین ثمن موکول شود به نظر احدهما من البایع و المشتری، علی القاعده باید معامله باطل باشه. خب حضرت هم میفرمود آقا هاذا بسم تعالی هاذا المعامله باطلتون من اساس، این اصلا معامله باطل است از اساس و باید کنیز رو پس بدی. و نه، حضرت فرمودن که نه، بیا برو قیمت گذاری کن به نرخ عادله بازار، به قیمت کارشناسی صحیح. اگه از 1000 درهمت قیمتش بیشتر بود، 1500 درهم بود، اون بیشتره 500 درهم هم بذار روش بهش بده. اگر قیمتش کمتر بود فهو والله مال آقای فروشنده است، دیگه حق نداری ازش بگیری. خب این برنامه که حضرت بیان فرمودن با بطلان معامله سازگار نیست، که اندن معامله صحیح هست. اگر معامله باطل بود که قیمت گذاری به نرخ عادله معنا نداشت. پس معلوم میشه معامله چی آقا؟ فرمای صحیحه. حالا باید این روایت رو چه توجیهی بکنیم تا با قاعده جور در بیاد؟ آیا روایت دال بر صحت است؟ یا روایت دال بر بطلان است؟ یا اون که فنهایه میگیم روایت مجمل است و احتیاج به تأویل و توجیه دارد؟ حالا انشاءالله بخونیم ببینیم نتیجه چی میشه. مسئله تو یکی از شروط عوضین عبارت است از علم به مقدار ثمن. المعروف انه یشترط العلم به ثمن قدرن، معروف بین آقایان آن است که علم به ثمن به مقدار ثمن لازم است. یعنی چی آقا یشترط؟ یشترط یعنی شرط است. اذا انتفع شرط انتفع مشروط. فلو باء به حکم احدهما بطل اجماعا، حالا اگر ثمن تعیین نشود موکول به حکم احدهما شود. احدهما یعنی کی آقا؟ بفرمایید. بایع و مشتری، یا هر چی بایع گفت یا هر چی مشتری گفت، در متن بی تعیین صورت نگیره. اینجاها بطل اجماعا، اجماعا باطل. کما ان المختلف و تذکره و اتفاقا، این بزرگان علامه هلی در کتاب مختلف و در کتاب تذکره ادعای اجماع کرده و مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در روضة البهیه همین شرح لمعه ادعای اتفاق کرده بالاتر. کما ان الروضه و حاشیه الفقیه للسلطان، مرحوم سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم حاشیه معالم خیلی عالی داره هم حاشیه لمعه خیلی عالی داره که در اون لمعه های چاپ قدیم حاشیه مرحوم سلطان بود و حاشیه خیلی خوب داره، در کمال دقت نوشته. و فی السرائر فی مسئله البیع به حکم المشتری ابطاله به ان. بله، بله بله، حاشیه الفقیه للسلطان. عرضم به حضورتون که عرض کردم ایشون هم بر معالم حاشیه داره هم بر لمعه حاشیه داره هم بر من لا یحضر الفقیه حاشیه داره، و این حاشیه ایشون بر من لا یحضر الفقیه شیخ صدوقه که در اونجا عرض به خدمتتون که ادعای اجماع دارد. خب و فسترائر، البته خب ما حاشیه مرحوم سلطان العلماء رو بر ارزم به حضورتون روضت المتقین، یا بر ارزم به حضورتون که بله من لا یحضر الفقی پیدا نکردیم، ولی خب نقل کردن، اینجور نقل شده، مرحوم صاحب حدائق و اینا هم نقل کردن علی ای تقدیر. و فی السرائر فی مسئلت البی به حکم المشتری ابطاله. جناب ابن ادریس هم در کتاب سرائر در مسئله بیع به حکم مشتری قائل به ابطال شده، گفته آقا اگر بیع به حکم مشتری باشد این معامله رو باطل میکنه. به ان کل مبیع لم یذکر فیه الثمن فانه باطل، هر معامله ای که ثمن در او ذکر نشود باطل است. بلا خلاف بین المسلمین، دیگه ابن ادریس خیلی سطح اجماع رو برد بالا، نه تنها بین شیعه، اصلا بین مسلمین اختلافی نیست و این معامله باطل است. تو آقا دلیل چی حالا از اجماعات که بگذریم؟ والاصل فی ذلک، خود اجماعات هم ناشی از همینه، یعنی این اجماعات اجماعات مدرکیه و اصل در مسئله، اصل گفتیم به چه معنا؟ معنای لغوی، ریشه، ریشه و اساس مسئله حدیث و نفی الغرر المشهور بین المسلمین است، نه النبی و انبیع الغرر که گفتیم غرر به معنای جهالت، شامل جهالت به اوصاف، کمیت و کیفیت سمن و مسمن هم می شود. و یعیده تعلیل فی روایت حماد ابن میسر، تعلیلی هم که در روایت حماد ابن میسر هست معید این مطلب است. حماد ابن میسر از امام صادق علیه السلام، عن جعفر عن ابی علیه السلام از پدرش امام باقر، انه کره ان یشتر الثوب بدینار غیر درهم، مکروه است که فروخته شود لباس به یک دینار غیر و درهمن. آقایون توجه داشته باشه غیر و درهمن اینجا غیر غیر استثناست، الا یه درهم، یک دینار منهای یک درهم، که یک درهم ازش کم بکنید. چرا؟ چرا کراهت داره؟ لأنه لا یدرا کم دینار من درهم، چون خیلی از مواقع نسبت دینار به درهم مشخص نیست، همیشه نسبت یک به ده نیست، ممکنه ارزم به حضورتون یک به دوازده باشه، یک به ده باشه، یک به نه باشه، یک به هشت باشه، خلاصه ارزم به حضورتون نسبت دینار به درهم متفاوت باشه. خب چون دراهم ارزم به حضورتون یه همچی ویژگی داشتن، مستثنا وقتی نامشخص باشد قاعدتا این نامشخصی سرایت میکند به مستثنامن، مستثنامن هم نامشخص میشود چون نسبت مشخص بفرمایید نیست، یعنی خود دینار هم یک جهالتی درش به وجود میاد. خب وقتی در واقع ندانستن مقدار ثمن مخل باشد، همه جا این قاعده کلیه جریان دارد، چون العلتو بفرمایید تو امم همه جا همین طوریه، هر جا مقدار ثمن مشخص نبود و لا یدرا بود، اینجا باید بگی معامله کراهت داره. منتها مرحوم شیخ تعبیر داره به و یعیده، چرا تأیید، چرا استدلال نیست؟ چون خود کراهت عرض کردیم مجمل و مردد بین دو معناست، المبغوزیه مع رخصه یا المبغوزیه مع عدم رخصه. لکن فی صحیحة رفاعه النخاس ما ظاهره المنافات، در روایت صحیحه ارزم به حضورتون رفاعه نخاس فرمودن که یک مطلبی است که این با مبنای ما منافات داره. چطور؟ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له، سوال کردم از امام صادق، گفتم آقا ابن رسول الله، ساومت رجلا به جاریت له فباعنی ها به حکمی، با یه آقای صحبت کردیم راجع به کنیزش، مساومه به معنای گفتگو، فباعنی ها اون چانه زنی های قبل بیع رو میگن، باعنی ها به حکمی، فروخت اون جاریه رو به من ولی به حکم خودم و هرچی خودت میخوای تعیین کنی تعیین کن. فقبضتها منه علی ذلک، منم کنیز رو تحویل گرفتم طبق این توافق و رفتم. ثم بعثت الی به الف درهم، بعدن هزار درهم براش فروختم، فقلت له هذه الف درهم حکمی علیک، خب شما گفتی آقا هرچی تو حکم بکنی، حکم من چیه؟ 1000 درهمه، این حکم منه. فعبا این یقبل آمنی ابا کرد، گفت نه من 1000 درهم نمیخوام، برده ببر. 1000 درهم کم، این کنیز بیشتر از این حرفا میارزه. وقت کنتم مسستها قبل ان ابعث الیه به 1000 درهم، منم آمیزش کرده بودم با این کنیز قبل از اینکه 1000 درهم رو بفرستم، آمیزش صورت گرفته بود، چه بکنم؟ فقال، امام صادق علیه السلام فرمود: ارا ان تقوم الجاریه به قیمت عادله. به نظر من بیا برو قیمت تقوم یعنی قیمت گذاری کن این جاریه و کنیز رو به قیمت عادله، بینی و بین الله یه کارشناسی درستی انجام بده. خب آخر رفاعی نخاس خودش اصلا خریت فن بود دیگه، شغلش همین بود دیگه، در بازار یه قیمت درستی ازش بگیر، قیمت عادله بگیر. عرضم به حضورتون که فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الی، اگر قیمتش بیشتر از اون مقداری بود که تو فرستادی، شما بفرمایید آقا رفاعی چقدر فرستاده بود؟ 1000 درهم. قیمتش مثلا بیشتر 1500 درهم بود، کان علکه ان ترد دما نقص من القیمه، اون 500 درهم باقی مونده رو بذار روش بهش بده. و این کان قیمتها اقل، اگر رفتی قیمت کردی و دیدی قیمتش کمتره، مثلا 900 درهمه 800 درهمه از 1000 درهم پایینتره، بله فهو والله، این دیگه مال کیه؟ مال مشتری، مال فروشنده است و دیگه بایه، احسن، مال بایه و حق نداری ازش بگیری. قال قلتو، این تا به اینجا بماند روایت، ادامهشو انشاءالله جلسه آینده بخونیم. خلاصه کلام تا همین مقدارش یک نحوه منافاتی درش هست. اگر روایت باطل بود دیگه برو به قیمت عادل قیمت گذاری بکن و اضافه بود بفرست، کمتر بود نه حق مطالبه نداری، معنا نداشت. حضرت بعد میفرمود معامله باطل است، نفرمود فکأنه این که آقا این معامله صحیح است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.